أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما حضار گرامی و همراهانی که از طریق اینترنت خدمتشون هستیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همچنین تسلیت به مناسبت ایام سوگواری مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و آرزوی بهار پرخیر و برکت و سالی مبارک و نیکو برای همه شما در آغاز سال هجری شمسی که در حضورتون هستیم و همچنین قدر حقیقی برای همه ما. من امشب سعی میکنم آخرین جمع‌بندی از موضوعی رو که در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام شروع کردیم تقدیم حضورتون کنم. عنوان این سلسله بحث‌ها را قدر محمدی خلق قرآنی گذاشتیم. این قدر محمدی است و برای امت محمده. البته امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه آفرینشه، همه خلقته. فقط کسانی که با شناسنامه یا با فرهنگ مسلمان خوانده میشن نیستن. همه آفرینش به یمن برکت ایشون هست. حالا اینا چیزاییست که افراد ممکنه که همدیگه تعارفاتی بشنون یا تمجید و تعریفی از خود بشنون، ولی برای کسایی که ما به اونها اعتماد داریم و به سخنانشون اعتماد داریم و از روی کشف و شهود سخن میگوین، اینها یقینی است. اینها چیزهایی است که دیدند و میبینند، همین الان هم میبینند با چشمانشون که همه آفرینش از رهگذر حقیقت محمدیه و روح حضرت محمد صلوات الله علیه است که خودشون فرمود اول ما خلق الله نوری، نه این بدن جسمانیشون. این که معلومه چه سالی متولد شدن با این بدن جسمانی و در کجا و از کی، ولی اون نور یا اون حقیقتشون اولین چیزیست که از خدا صادر شده، آفریده شده. حالا این به چه معناییست اون رو الان جای بحثش نیست، فقط به عنوان یک مؤمن ما این رو قبول داریم فعلا. اما اینکه قدر محمدی چیست و خلق قرآنی چیست، این رو این حاصل حالا شاید بگم که سالها تفکر این مسئله است. حالا اگر تفکر ما ارزشی داره یا نداره، حداقل از جهاتی چون مبتنی است به گفته بزرگان قابل اعتناست. این حاصل جمع‌بندی سالها درگیری با این مسئله است و با این نوع مسائله. و در دو کلمه خیلی ساده بخواهیم خلاصش کنیم، این هست که قدر هر کس به اندازه روی بازیست یا خلق حسنیست، حالا اینا رو بهش خود توضیح بده، که برای خدا داره. قدر هر کس، حالا قدر حضرت محمد صلوات الله علیه چی بود؟ آخرین یا بزرگترین یا نهایی ترین روی باز، آغوش باز، هرچی میخواید این روشو بذارید، قلب بزرگ برای خدا بود. که از آیاتی هم که هر شما نگاه کنید، از داستانهای انبیای دیگر مقایسه کنید با اون چی که در مورد پیامبره، همشون مقایسه کنید، حتی اونا که خودشون راجع به خودشون گفتن. مثلا شما اینجا رو ببینید، در مورد حضرت عیسی علیه السلام، همون چیزایی که درباره حضرت عیسی علیه السلام گفتن که فکر میکنن کماله نقصه، مثل که ازدواج نکرد مثلا یا بدن جسمانی نداشت. این کمال نیست، این عین نقص. اینا گمان کردن این کماله. بنابراین هم چی که خودشون گفتن رو شما بگیرید با اون چی که در مورد پیامبر اکرم هست مقایسه کنید، میبینید که اون گشودگی که پیامبر اکرم در شب قدر برای نزول قرآن داشته هیچ پیامبری نداشته، و اون قلبی که محمد صلوات الله علیه برای قرآن داشته هیچ پیامبری نداشته. پس ما میخواییم این معنا رو یه مقدار ساده بیانش کنیم. اگر کسی دنبال اینه که ببینه شب قدری داره یا نداره، راش اینه ببینه که چقدر برای خدا آغوش باز داره. به همون میزانی که برای خدا آغوش باز داره قدرش همون مقداره. جلسه شب احیای دوم این بحث شد که حدیث هست که به من حسن ظن داشته باشید و من نزد حسن ظن بندم به خودم هستم، یا سوء ظن بندم به، هر که سوء ظن داره همون جوری میبینه خدا رو. من نزد حسن ظن بندم به خودم هستم. عرض کردیم که حسن ظن گاهی به افعال خداست، گاهی به صفات خداست، گاهی به خود خدا unconditional. این حسن ظن به خود خدا unconditional از عهده هیچ کسی حتی پیامبری بر نیامده جز حضرت محمد صلوات الله علیه که اللهم صل علی محمد و آل محمد جمعاً. و این رو در همون انا انزلناه فی لیلت القدر میشه دید. حالا خلاصه عرض و نگه تمه بگید که در یه دو کلمه خلاصه کن همین بود که عرض کردم که شب قدر این الان همین امشب شما نگاه کنید، ما نباید نگاه کنیم که چقدر برای خدا روی باز داریم، با خدا داریم چجوری معامله میکنیم. یک جمله هست از بعضی از حالا بزرگان، به گمانم شاید حدیث هم باشه ولی چون الان مطمئن نیستم اون رو به عنوان حدیث نقل میکنم، ولی احتمال زیاد حدیثه که میفهمد با ما تمارز نکنید که مریض میشید. تمارز یعنی خودتون رو به مریضی زدن. کسی خودش رو به مریضی بزنه، مثلا یکی مثلا شما دعوت میکنه که تشریف بیارید مثلا مهمونی، چی بگید که راستی من مریضم نمیتونم، یا مثلا بچم مریضه، همسرم مریضه، خودم مریضم، اینا و نباشید. یا شدتشو زیاد کنید، یعنی حالا یه سرتون درد میکنه یه جوری بگید که فکر کنه سرطان گرفتید خدا نکرده، و شدتشو زیاد کنید، همون اتفاق براتون میفته. در داستان حضرت یوسف علیه السلام شما دارید که حضرت یوسف علیه السلام هم بندای زندانیش دو نفر بودن خواب دیدن، یکیشون گفت که من خواب دیدم که دارم به سرم چیزی دارم طبقی دارم و اینا میبرم و حیوانات میان روش نون و برم دارم میخورند و اینا، و با اون گفت که تو اعدام میشی، به دارت میزنن، لاشخورا میان کلتو میخورن. از اون یکی یه خواب دیگه دیده بود گفت تو میره ساقیه بزم پادشاه میشی. بعد این یکی که گفت من طبق نون رو سرم میاد، میگه مثلا این مقدارش تو قرآن نیست ولی توی داستان هاست، گفت که ولی از آیه قرآن برمیاد که یه همچی اتفاقی افتاده، گفت که من اصلا خواب ندیده بودم، من از بس تو گفتم تو تعبیر خواب بلدی و اینا یه چیزی گفتم که ببینم تو رو امتحان کنم اینا. گفت اون چی که پرسیدی حکمش صادر شد، تمام شد، تو برای ما خواب دروغم تعریف کنی راست میشه. و و من تعبیرش بکنم راست میشه. دروغ هم برای ما تعریف نکن، همونی که بیای همون جوری که بیای همون جوری میری. قدر یعنی همین، قدر چجوری اومدی همون جوری میری. مردان خدا از همان دست که دادن گرفتن یعنی همین، یعنی همون دستی رو که میدن به خدا میبینن همون دست رو میگیرن. و بعضی ماها نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده، مخصوصا اگر این کار با کسی، با آدمهای بیگناه یا با خدا یا اولیای خدا انجام داشته. میگه نمیدونم چرا اتفاقه، من چرا اینجور، من همه چیزم خوب بود، چرا یه دفعه اینجوری شده. نمیدونه که چرا اینجوری شده. یه جا با خدا بازی کرده، یه جا با خدا بازی کرده، خدا آمده بهش گفته مثلا فرض کنید که میتونی یه کمکی بهم کنی، قرضی من در دلی یقرض الله قرضا حسنا. گفته والا دستم بسته است، چی ندارم. بعد دو سال دیگه میبینه دستش بسته است، نمیدونه چه شده که دستش بسته است، نمیفهمه از کجا دستش بسته شد. این هی هم گردن این اون میندازه دست بسته بودن شد، شریکم به من کلک زد، نمیدونم اینجور شد، مارکت خراب شد، چی شد اینا. خب مارکت خراب شده بر خیلی خراب بس میشد، چه بر تو اینجوری شد، بقیه خراب نشد. این دستت از اونجای بسته شد که دست بسته رفتی پیش خدا. وقتی با دست بسته میری پیش خدا، دست بسته بر میگردی. ما این اوساره قدر اینه. یک کسی میگه که مثلا چی میگه، کم توفیق شدیم. دیده خیلی تعارف میخوام بکنم که میگه کم توفیق شدیم. اگه واقعا کسی کم توفیق شده که بس از گریه و زاریش خوابش نبره. اگه علکی تعارف میکنه، داره تمارز میکنه، داره تمارز میکنه، کم توفیقم خواهد شد. این شب قدر همینه. حالا ما این رو بس بیشتر بهش توجه کنیم که در هر شبه، که هر موقعی هم که ما با خدا اونگونه رو راست باشیم، خدا با ما رو راستر از ما خواهد بود. این حدیث که هر کسی یک وجب به سوی من بیاد، من یک ذرا، یک ساعت به سوی او میایم. هر کسی که یک ساعت به سوی من بیاد، من گشودی که دو دست به سوی او میایم. هر کس که به سوی من گام بزند، من به سوی او دوان دوان میایم. این نشون میده که از اون طرف پاسخ خیلی بالاتر از اون چیزیست که میایم. ما دستمون رو انقدر باز میکنیم بیایم، او بیش از این تو دست ما میذاره و دستمون رو بازتر از اون چی که هست میکنه. پس این معنای قدره. حالا یه مقدار توضیحات جانبیش رو انشالله دیگه این آیه کریمه رو ملاحظه فرمودید. از همون شبای اول که این بحث شروع کردیم راجع به استیناز و داخل بیوت دیگران شدن، کسی که از بیت خودش خارج شد. ببینید هر کسی با یک هبه الهی میاد، اون هبه الهی، گیفت الهی، اون بیتشه، اون پرتگاهشه، اون مثواشه. هر کسی در عالم با یه چیزی اومده، خدا یه چیزی بهش داده. بچه قبل از تولد گیفتشو از خدا گرفته، هبهشو گرفته از خدا. حالا تعلیم و تربیت و هر چه که بخواید شما بگید، اگر در راستای اون هبهه باشه موفقه، انجام میشه و میره شکوفا میشه. وقتی که به نقطه اوج خودش برسه، به نقطه مطلق خودش برسه، این یه توقفی میکنه. اونجا بایسته که یه گشایش دیگری، این شبای قدر یه جورم اینطوره، یعنی کسی هم که خیلی مبارکه، خیلی فرخنده است قدرش، در هر شب قدری یک، در واقع یک معراج جدیدی، یک پرش جدیدی و لیپ جدیدی، جامپ جدیدی بایست انجام بده یا میخواد انجام بده، که از اون بیت خودش به بیت دیگری وارد شه، به اون بیتی که خدای تعالی نور خودش رو در اونجا قرار داده که تو در قرآن مجید این هست که در خانه ها که فی بیوتن خدای داده داده اینا بالا برن برج و باروشون. خب وقتی میخواد بره خانه های دیگران بایستی که اذن داشته باشه، اون مال خودش گیفتشه، اذنی نمیخواد، اذنش خدا داده بهش. اگه میخواد از اونجا ترقی کنه به کمال دیگه برسه، یک سرمایه جدید دیگری کسب کنه، بایستی اذن ورود بهش بدن. از اونجا به بعد اگه بی اذن بخواد بره، عرض کردیم بشنو نکته که خود را از غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اگر امشب یا هر شب قدر، یعنی قطعا امشب نیست، هر موقع به انسان اون روزی رو بدن اون شب قدره، اگر یه روزی رو بر انسان مقدر نکرده باشن کسی دنبالش بره خون بخوره به دست نمیاره. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بنابراین بایستی این اذن رو داشت در طلبش. این اذن رو گفتیم به صورت استیناسه. خب حالا من قبلا که این آیه بگیم، این استیناس رو چجوری حاصل میکنی؟ اینم این آیه هم ملازمه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کسانی که ایمان آورید، البته بعدش در مورد حالا قضا و ایناست، ولی کسانی که ایمان آورید وارد داخل خانه های نبی نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شده باشد. اگه کسی میخواد وارد یکی از خانه های پیامبر شه، وارد مثلا قلب حضرت علی علیه السلام شه، وارد قلب خود پیامبر شه، قلب امام حسن مشتبه، قلب امام حسین، فاطمه زهرا و زینب کبرا سلام الله علیه مجمعین بشه، بس اذن داشته باشه. اذن یعنی چی؟ یعنی از جنس اونا بشه، اهل همون خانه بشه، مثل اهل همون خانه بشه. شما چجوری مثلا وقتی که یکی اهل یک خانه هستید، اهل غیر از اهلیت یه چیز عجیب غریبیه. وقتی میگیم اهل این خانه هست، نه کسی که اونجاها فیزیکی حاضره، کسی ممکنه فیزیکلی اونجا حاضر نباشه، اما از حیث روحانی معنوی و وجودی اهل یه جا باشه، اهلیت یه جایی رو داشته باشه. وقتی اهل یک جایی هست، مثل پاره تن اهل دیگر اونجا رو دوست داره، همه یک عضو یک خانواده هستن، خانواده به معنای روحانی و معنویش. بنابراین باید اذن این که وارد اون خانه بشه، اهل اون خانه باشد رو دارا بشه. این اذن رو چگونه به دست میاریم؟ این نکته ایست که حالا با مفهوم استیناس میخواییم توضیح بدیم. باز اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. به پیامبر میگه این کتاب را ما نازل کردیم بر تو تا خارج بسازی مردمان را از تاریکی به سوی نور به اذن پروردگارشان. بازم اینجا اذن به سوی صراط خدای عزیز حمید. خب این استیناس که گفتیم که اینجا فرمود که حتی تستأنسو و تسلمو، این استیناس درخواست انسه، طلب انس کردنه. انس رو این شبهای ماه مبارک رمضان سحرها در اون سلسله گفتارهای علویات خیلی روش بحث کردیم. انس نزدیک شدنه وقتی دو نفر به هم نزدیک میشن با ظهور بر یک دیگر، با اینکه چیزی پنهان نکرده باشن از هم دیگه، همه چیز آشکار باشه برای مهرورزی. مخفی چیزی از هم دیگه مخفی نکنن. الان مثلا فرض کنید گاهی وقت دیگه این رسم روزگار شده دیگه، زن و شوهر از هم مخفی میکنن امور خودشونو، برادر از برادر مخفی میکنه، بچه از پدر و مادر مخفی میکنه. وقتی که کار به مخفی کاری برسه، اینجا انسی برقرار نمیشه. این وقتی که دو نفر که با هم انس برقرار میکنن، اینا هیچ چیز پوشیده‌ای باقی نمیگذارن برای یک دیگر. اگر نخوان انس بگیرن، بله خب حالا انس ندارن دیگه، با هم دارن زندگی میکنن، با هم معامله میکنن، ولی حرف اونس نیست، اونس انیس و مونس نیستن، با هم شریک زندگی هن. شریک من چه بار گفتم از شرک میاد، هر کس شریک زندگی کسی هست مشرکه. این کسی باید که بعض وقتی کسی با کسی زندگی میکنه که معنوس هن انیس و مونس هن خوبه، اما یک شریک هن پارتنر هن مشرک هن. و هر شریک هم میخواد سهم خودش رو بیشتر ببره از این معامله. خب این اونس اینه دیگه، که اگه پس استیناس بگیرید، استیناس کنایه از اذن خواستن، یعنی از آنان که اهل آن بیت هستن درخواست قرب و ظهور و رفع حجاب و غیبت و ستر بین خودتان کنید تا به یک دیگر مهربانی داشته باشید. بگید که روی باز نشانده، منم بازم، ببین چیز پنهانی ندارم جز سلامتی، دوستی، محبت، چیزی نمیخوام و برای شما جز این هم چیزی ندارم. این چنین شخصی اذن بهش دادن که وارد اون گروشه، وگرنه با نفاق و ریا و دوز و کلک هیچ کسی اذن هیچ چیزی رو دارا نمیشه، آخرش ترد میشه و رد میشه. اینا داشتیم قبلا، این زن حسن زن رو هم عرض کردم که حسن زن افعالی اگه کسی داره، الان به کسی توقع داره، عقل ما این بهتر میفهمیم، هیچ که حاضر نیست معامله آنکاندیشنال با خدا کنه. الان از میان ما هیچ کس حاضر نیست معامله آنکاندیشنال با خدا کنه. یک سالیان سال دوری یه دوستی از ایران آمده بوده، خود با هم دیگه ما اونس گرفتیم و در یه محول های همین درسی و بحثی بودیم اینا، بعد گفت که من تصمیم گرفتم که راهم عوض کنم و چیز کنم برم مسیرم رو به سوی خدا برم. بعد رفت و یکی دو سال دیگه برگشت از ایران، رفت ایران برگشت اینا، گفت فلانی شما میشه به خدا بگی اون حرف اون روز من نشنیده بگیره؟ گفتم چطور؟ گفت از وقت که من حرف زدم از همه طرف بدبختی سراغم میاد، همه چیزام به هم ریخته، زندگیم به هم ریخته اینا، و خدا بگوی حرف نادیده بگیره، ما نزدیم این حرف اصلا. حالا معلوم نیست که این ربطی داشته یا نه به اون، ولی پوینتش اینه که ماها ترجیح میدیم که بگیم خدا یا قرض ما رو بده، مریض ما رو شفا بده، این جاب اپلیکیشن ما رو هم اپروبش کن و مریضمون هم شفا بده دیگه. این یعنی یه چیز عملی از خدا هم چه واضح میخواییم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی برای این شفایی که میخواییم بگیریم باید یه ظرفیتی داشته باشیم. این ظرفیت کجا، از کجا آوردیم؟ این ظرف باید یه ظرفیتی یک کسی ببره، اون چیزی رو که میخواییم باید یه کاسه براش ببرید. اون کاسه، حالا اون ظرفیت چیه؟ اون ظرفیت اینه که رضای خدا رو در این کاری که خدا میخوای درده برشون شما انجام بده، رضای خدا رو انجام میدید یا نه، شاکرش هستید یا نه. یعنی این تیغ خدا میدرسه شما برو خدا میکشی، میگه خدا یا به من گشایش در زندگی بده، گشایش میده، بعد همین رو علیه خدا استفاده میکنی، همین گشایش رو علیه خدا. بعد همه ما میگیم از کجا معلوم، ما کی این کار رو کردیم؟ اگه کسی خودش زیر ذره بین بذاره میبینه که با مدرک دانشگاه رفتیم علیه خدا شدیم، گفتیم خدا ما رو کنکور قبول کن، قبول شدیم دیگه. اگه قبول شدیم دیگه نمازم نخوندیم دیگه، گفتیم این حرفا چی آخونده یاد ما دارن، چی این چرت و پرت ها چی، هر چی که خواستیم خدا داد همون رو علیه خدا استفاده میکنیم، بنابراین داریم علیه خودمون استفاده میکنیم. این واقعا قدر نیست. اگر خدا به ما میداد و خدا بخشیده بود با ظرفیت، با اون اذن بخشیده بود، همش رو به بالا میبرد ما را، داره میاد رو به پایین. معلومه که این اون نیست که از جوهره قدری برخوردار باشه. بنابراین حالا افراد یه فعلی خدا رو میخوان یا یه صفتی، خدا به من علم بده، به من مثلا فکر کنید دل رحیم بده، چی بده، اینا صفات خداست. زندگی بده، عمر طولانی بده، اینا صفات خداست. حی بودن صفات خداست. خب یه چیزی باید ببری برای اینکه به انسان بده دیگه. اگر نداشته باشه چیزی که ظرفی که اینا رو پر کنه، حالا ظرفیت بگیم یا گشودگی، این چیزی که میده از اونی که شما فکر میکنی نیست، شما فکر میکنیم نیست. خب یه دوتا حدیث بخونم اینجا. این دوتا حدیث از یکیش از جامع ترمذی است که میگه هیچ چیزی، ما من شیئن یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. رسول الله صلوات الله علیه فرمود در روز قیامت وقتی در کفه میزان میذارن، میزان برای سنجشه، اون کفه از اون دوتا کفه های ترازو که سنگین تره حق تره، پربرکت تره. هیچ چیزی در میزان سنگین تر از حسن خلق نیست روز قیامت. حالا ما همه حسن خلق رو با نفاق و درویی اشتباه میگیریم، با ادب ظاهری اشتباه میگیریم. این حسن خلق چیه؟ این رو حالا تو همون راستایی که عرض کردم، خلق محمدی، قرآنی بودن بفهمیم، یه مقدار شاید هم بیشتر توضیح بدم. که صاحب حسن خلق میرسد به درجه صاحب روزه و نماز. کسی بدون اینکه روزه و نمازش اونجوری باشه که در عالی باشه، با حسن خلق به درجاتی میرسه که اون میرسه. باز یه حدیث هم از این ادب المفرد هست، مال بخاری است، همین معنا، ما من شیئن اثقل فی المیزان من حسن الخلق. هیچ چیزی در ترازو سنگین تر از حسن خلق نیست. خب حالا این حسن خلق رو برگرم یه بار دیگه بشه نگاه کنیم. ما این رو گفتیم روی باز. روی باز هم مقصود تبسم ظاهری نیست، اینا نیست مقصود. مقصود اینه که یک نفر خودش رو انقدر عقب بکشه، انقدر تو خودش پر نباشه، تو پر نباشه که یه مثل یک اسکرین باشه، مثل یک فیلتری باشه، هر چی بخوان بهش بدن از این فیلتره میخواد فقط رد کنه که بگه که این با عقاید من سازگار نیست، این با منافع من سازگار نیست، این با تیست من سازگار نیست. هر چی که این فیلتره تنگتر باشه، قیفه تنگتر باشه، چهره بسته تره. کسانی که متعصب هستن، خشک هستن، ریجد هستن، اینا اهل حسن خلق نیستن. اینا پیکنچوز میکنن، هر چی رو که خودشون دوست دارن میگن این خوبه. خب این پس خودتو میفهمی، این خودپسندیه. هر کس که قراره ملاک ما باشیم، همه ما همین میگیم خدا یا مثلا فرض کن که به مسلمین عزت بده، آبرو بده، چی بشه. خب آبرو رو خودمون تعریف میکنیم، عزت هم خودمون تعریف میکنیم، سعادت و خوشبختی هم خودمون تعریف میکنیم. همون چی رو که ما دوست داریم سعادت محسوب میشه، اون چی که ما دوست نداریم شقاوت محسوب میشه. این گشودگی نیست. گشودگی یعنی اینکه شما تو پس زمینه رفت، اصلا محو شدی، کمرنگ شدی. کسی که کمرنگ بشه، وقت خدا میاد جاش. رنگ خدا رنگ بیرنگیست. این مثلا دو سه بار زدم، شاید تو این جلسه نه و جای دیگه زدم، که مثال اینم بار از کردیم. داستانا هرچند از نظر ظاهری واقعی نباشن، اما از نظر حقیقی خیلی حقیقی هم. خیلی حقیقت داره. حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی رو که بچه بود، یه تینجری بود، اوائل تینجریش بود، گذاشته بود در کارگاه رنگرزی. اینو مولانا آورده که رنگرزی کنه. و رنگرزا اینجا بود که خمره های رنگ های مختلف داشتن، رنگ مختلف توش بود. هر که پارچه میبود میگه مثلا میخوام رنگ سبزش کنم، میبودن تو خمره رنگ سبز میزدن بیرونش، میکشیدن مینداختن شجر و رچه روی بندی خوش بشه و تو آفتاب، و اون پارچه میشه مثلا اون رنگی که مطلوب بوده برای اون شخص. این اوسا یه روز رفت برون و اومد دید که این شاگرد هرچی پارچه میارن میکنه توی یه خم، در میاره به رنگ گوناگون میشه سبز، آبی، نمیدونم سفید و حالا قرمز، نارنجی، هرچی، بنفش، صورتی، همه در میاد. گفت مگه این امکان داره؟ پیش خودش گفت مگه این امکان داره یعنی این چیزی که تو یه خمره همه رنگات باشه. بعد گفت بچه این چه کاری تو داری میکنی؟ این چیه؟ گفت چه رنگی ریخت تو این چیه؟ گفت من هیچ رنگ نریختم تو این چیز، این رنگ بیرنگی رفت نگاه که هیچ رنگی نداره، مایه که اون تو هیچ رنگی نداره. بعد این تمثیله، گفت رنگ بیرنگی همه رنگ ها رو میگیره به خودش. این اون کسی که روی باز داره بیرنگی مطلقه برای خدا، نه برای غیر خدا، برای خدا بیرنگی مطلقه. اونی که خدا با هو انا انزلنا هو، هو چیه؟ هو هم میگیم قرآن. قرآن مقصود این که کتابی که دست ما هست که نیست، که کتاب عربی جمله به جمله، لغت به لغت، لفظی که نیست، که این هو یه بار نازل شده، یه شب نازل شده، این تنزیله، انزالم نیست. اون کتابی که دست ماست تنزیله، برای همه میگن تدریجیه، 23 ساله. و اون که یک سال واقع شده، اون اگر خلاشه تا 23 سال تو اون شرایط رنگ به خودش بگیره اینجوری میشه، ولی اگر خدا میخواست یه جور دیگه میشد. به یه شرایط دیگه اگر امام زمان علیه السلام بیاد، اون ممکنه چیزی بگه که درست این کتاب رو احترام میکنه تا قبول دارد و کتاب که این عهدنامه مسلمینه، ولی اونجوری که ما میفهمیمش نمیفهمه، اون چون از یه قرآن دیگه میخونه. این قدر همه گفتن قرآن فاطمه، قرآن فاطمه، مقصود نیست که یه کتابی ما داریم شیعیان بهش معتقدیم معاذ الله در برابر این قرآنه که مرسوم دست ما. مقصود اینه که اون نوره یه نور دیگریست، اون نوری که به این صورت در میاد، اون نوره غیر از خود اینه، یه چیز دیگریست. اون نور همون نوریست که در قلب رسول الله انا انزلناه نازل شده. بنابراین اگر اون چیز مطلق باشه، کسی بتونه این گشودگی، آغوش باز برای خدا رو داشته باشه، چنین شخصی قدر محمدی رو تجربه کرده، که برای امثال ما محاله. ولی حالا به نسب به طور نسبی میشه این رو داشت با کسایی که دارن، انسان اگر پیوند بخوره میشه. حالا باز برای همین معنا این آیات سوره مبارکه نجم رو ملاحظه بفرمایید. افرایت الذی تولا اعطا قلیلا و اکدا. اکدا از اکدا، وقتی که چیزی صف بسته میشه به شکلی که مثل سنگی میشه که آب ازش رد نمیشه، به قول ما مثلا تو اصطلاحات میگیم نم پس نمیده. میگه آیا دیدی کسی را که پشت کرد، یه اندکی بخشید و بعد قفل شد؟ یه ذره گشودگی از خودش نشون داد، یه درزی آبی، یه چیزی اومد بیرون، یک نسیمی برد، بعد سفت و سخت بسته شد، مثل سنگ بسته شد. این حکایت کسانی که قدر ندارن، کسی که سفت و سخته نمیگذاره یه چیزی که از خودش نیست، از خداست، بهش بیاد بخشیده شه و از آن خودش بشه، این در واقع به خودش ظلم کرده، نه به خدا. البته به یه معنی شاید به خودم ظلم کرده، ولی عمدتاً به خودش ظلم کرده. خب من یواش یواش ببرم به پایان کار بحث رو. دو تا حدیث هم گفتیم. این دو تا یه بیتش از مرحوم شهریاره، یه بیتش نقلیست که آقای جوادی عاملی از کسی کردن که نمیدونیم شاعرش کیه. اینو برای یه مقایسه آوردم که این گشودگی که اتفاق میتونه بیفته عمدتاً از اون طرفه، یعنی اگر خدا کسی رو انتخاب کنه بیاد سراغش و خودشو نشون بده، استیناس ایجاد کنه، این بهترین شکله و شخص چاره ای نداره، یعنی اصلا یه جوری دل میرود از دستم. صاحب دلان خدا را، در داک راز پنهان خواهد شد آشکار. یعنی خودش کنترل اصلا بر خودش نداره، از دستش میره. اینجا مرحوم شهریار رضوان الله تعالی علیه گفته که برای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. این وقتی که ما میریم در خونه، مثلا ما اومدیم در این مجلس جمع شدیم با امید گدایی، این میگه خب چجور اومدی؟ با دستت چیه؟ دستت بازه؟ دامن باز داری؟ چی داری که ما بریزیم توش؟ به اندازه ای که آمدی دهن باز آوردی، به اون اندازه دهن باز رزق میگیری از علی علیه السلام، نگین پادشاهی بده اگر اندازه تو باشه. این مثالش هم شنیدید، حالا باز عرض میکنم خدمتتون، از حضرت علی علیه السلام ادب هنو شنیدید، ولی شأن نزولش احتمالا کم شنیدید. اینه که حضرت علی علیه السلام تو مسجد پیامبر داشت نماز، و نماز مستحبی موقع نماز مثلا جماعت و اینا نبود، و یه گدایی که البته میگن جبرئیل بوده ولی به صورت ناشناس آمد تو، به صحابه که نشسته بودن و نماز نمیخوندن دور مسجد رفت گفت که یه کمکی به من بکنید، من نیازمندم. هیچ کس بهش کمک نکرد، داشت از در مسجد میرفت بیرون، گفت خدایا تو شاهد باش من در مسجد محمد از یاران محمد تقاضای کمک کردم، هیچ کدومشون به من کمک نکرد. اینو که گفت حضرت علی علیه السلام در حالی که در رکوع بود دستش از زانوش برداشت دراز کرد و انگشتش را دستش زد بیرون و گداه برداشت و آیه نازل شد که ولی شما کسانی هستن که در رکوع زکات میدن. این چه چیزا میرسونه؟ این گداه خدا بود، اومده بود گفت شما چیزی دارید برای عرضه که من شما رو بپذیرم؟ هیچ که چیزی نداشت برای عرضه، چیزی نداشتیم، گداتر از اون گداه بودن. بعد گفت که خدای تو شاهد باشه. حضرت علی علیه السلام رو محبتی که به حضرت رسول داشت این به غیرتش برخورد که کسی بگه که در مسجد محمد یاران محمد کمک نکردن. حضرت علی در همون لحظه که در نماز بود عکس العمل نشون داد. و این اگه حالا میخواید پس ما چجوری محمدیم، این راش، این هر کسی که محبت داشته باشه، خود محبت بهترین راهنماست. هیچ توضیحی احتیاج نداره، هیچ گایدلاینی نمیخواد، هیچ نصیحتی نمیخواد. کسی که محبت داره، خود محبت بهترین ملاکه، بهترین راهنمایی، بهترین نوره برای حضرت. و خدا هم قبول که خدا آیه نازل کرد، آیه نازل کرد که ولی شما خدا و رسولش و کسانی هستن که در زکات میدن و در نماز در رکوع هستن، در حق حضرت علی که این کارو کرده. خب پس این گدا رفته اونجاها، گدای مسکین در خانه علی زده، اونم نگین پادشاهی هم نه، حالا مثلا فرض کنید که مثلا ارزش مادی داشته، ولی ارزش معنوی که داشته از هزار تا ارزش مادی بالاتر بوده. یک کسی نگینی کسی رو خدا باز رحمت کنه، آقای حسن زاده رو، ایشون میگفت که اگه کسی عبایی داشته بزرگی، لباس داشته، انگشتری داشته، اینها براش قیمت نذارید، هرچیه بگیرید چیز کنید دستتون. خودشون هم این رو داشتن، معلوم بود انگشتراش انگشترها که سایز دیگره که مثلا بگیرید دستتون کنید. اون برکتی که میاره خیلی بیش از این حرف هست، بنابراین بیش از اون طلای ظاهریه، نگین پادشاهی واقعی بود. این وقتی که گدا میره در خانه اونا و یه وقتم خودشون میان، مرو ای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدارا. علی میرفت تو خرابه خودش، اینم میان بدونن جای کسی افتاده میابدشون. شیرمردانن در این عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. همه جا هستن، بدونن کسی لیاقت داره خودشون میرن در خونشو میزنن و میان سراغش. این وقتی اونا میان سراغ دیگه تضمین شده است. اونا خودشون به اون جوری که اومدن قفل ها رو میشکنن، در رو باز میکنن و شب قدر رو ایجاد میکنن. پس اینم عرض کردم که در مورد این که خصت نورزید با خدا. با خدا هر چی کسی گشاده روتر، گشاده دستتر، سخیتر باشه محبوبتر میشه نزد خدا، انیس و مونستر میشه نزد خدا. شما چقدر میگید بسه برای خدا، جانم کمه برای خدا، دن کسی حاضر باشه برای خدا بده. پس در اون صورت این سوره مبارکه قدر اینطور خواهد شد: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما هو را در شب قدر نازل کردیم. این هو چیه؟ خود خداست، نه اسما و صفات، نه افعال خداست، خود خداست. اون جوهره اصلی خداست که بهش میگیم ذات یا تجلی احدی ذات، که ترکیب اونجور قوی نداره، مرکب از اشیاء مختلف نیست، ولی همه چیزها همون هوه. توی این هو همه این قرآنی که شما میخونید آیاتش رو به صورت فرقانی در آمده میخونید، تو همون هوه. اون رو در شب قدر خدا نازل میکنه. وقتی که به کسی نازل کرد، اون هو در اول یک امر بسیطه، یک فروغ رخ ساقش کن در جام افتاد و ما امرنا الا واحده، امر ما جز یکی نیست، یکی نیست که یک گردش چشمه، یک چیزه، یک چیز واحده. اون در اول صاف و یگانه و بسیط است. وقتی که میاد به نزد شما در شب قدر، همه حجاب ها رو طی میکنه. در همه حجاب ها کرده، مثلا حضرت عیسی علیه السلام همه حجاب ها رو طی نکرده. حجاب بشری آخرین حجاب هاست. این انا بشرون مثلکم چیز کمی نیست. آخرین حجاب ها رو طی میکنه، قلب محمدی متولد میشه. قلب محمدی قلب شد، اون این قلب ما به ازای اون هوی اولی است. و اون هو وقتی که میاد پایین تبدیل میشه به قلب، که قرآن بر عرش قلب حضرت محمد استوا داره، نازل میشه بر قلب محمدی. اون وقت وقتی که بر قلب محمدی نازل شد، قلب این اونه، منتها یه فرق داره که اون آمده پایین بسیط بوده، این تون قلبه قابلیت گرفتن داره، تو تحول داره، دگرگون میشه، از این رو به اون رو میشه، تنوع آفرین قلب و ایجاد تنوع میکنه. و دیشب که من اون غزل، یعنی شب گذشته، غزل من به خال لبد یک دوست گرفتار شدم رو براتون خوندم، دو تا بیتش رو عرض کردم. به عقیده بنده، اگه شاعرانه بخوایم بگیم، حالا قرآن شب قدر رو اینجوری معرفی کرده، اگه شاعرانه کسی بخواد شب قدر رو معرفی کنه، من فکر میکنم از این قشنگتر کسی شب قدر رو معرفی نکرده. برای اینکه شما میخواید بدونید چه کسی قدریست، اون خاله بایست ببینید. اون خاله نشونه، اون خال هست، اون قلبه رو داره یا نداره. اون خال نشانه اون قلب محمدی است. از کجا میفهمیم اون چیز رو داره یا نداره، اون قلب رو داره یا نداره؟ اگر در چهرش ببینید، اون قلب رو نشانش در چهرش هست، اون آمادگی این چهره و این روی برای هر چیزی. قرآن محمدی در حدیث هست که خلق او، حدیثش حالا میدونم آوردم یا نه، آوردم میدونم، برای که کان خلقه القرآن، از عایشه هست که در مسند احمد حنبل آمده که ازش سوال کردن پیامبر خلقش چجوری بود؟ گفت خلقش قرآن بود. مگه شما نخوندید قرآن را که میگد و انک لعلی خلق عظیم؟ خلقش قرآن بود. قرآن بود یعنی چی؟ یعنی حالت اون جمعی رو داشت، اون هو رو، خلق اون هو بود. و حالا چون دوستان خیلی ممکنه با ما از اون بحث اخلاقیات همراه نباشن، من یک کلام فقط اینجا میگم برای اینکه ملاک اخلاق چیه، قرآن چیه. این قرآنی که ما داریم دستمون چند سال به 23 سال نازل شده، به این شکل در آمده. وقتی که این آیات خونده شده، اینا به ترتیب زمانی هم نیستن. مثلا سوره مبارکه فاتحه اولین سوره یا آیاتی نیست که بر رسول الله قرائت تلاوت یا قرائت عربی شده. چرا؟ پس اوله. بعد میبینید که مثلا سوره مبارکه بقره، خب به این سوره به این طولانی همه آیاتش که با هم نازل نشدن. بین این تا این سوره مبارکه تک میشه چند تا سوره دیگه نازل شده و تموم شده، یا آیاتشون جابجا از اونجا اونجا گذشته شده، نه که جابجا شده. این آیه نازل شده رفته تو سوره مبارکه نساء، روز بعدش یه آیه نازل شده رفته سوره مبارکه مثلا فرض کنید که انبیا، یا رفته سوره مبارکه قاف. 23 سال اینا ترتیبی نازل نشدن، اینا نامرتب نازل شدن، ولی ترتیبشون رو رسول الله تنظیم کرد. این چی رو میفهمونه؟ به نظر بنده میرسونه که این که گفتن عد قرار دادن هر چیزی در جای خودشه، جاش از کجا میفهمی؟ کی میگه جای چی کیه؟ کی میگه جای من اینجا نشستن، جای شما اونجا نشستن؟ از کجا معلوم؟ جا رو کی تعیین میکنه؟ جا رو یه نفر بیشتر نمیتونه تعیین کنه، اون که قلب قرآنی داره. بقیه شعره، بقیه چرته. هیچ فیلسوفی، هیچ علمی وجود نداره که جای اشیا رو بتونه تعیین کنه. هیچ چیزی نه. جای اشیا در قلب، در جام جهان نما که قلب انسان کامله تعیین میشه، و اون قلبم تغییر میکنه، ثابت نیست. این قلبم زیر و رو میشه. حالا درسته بذارید کتاب برای ما ثابت نازل کردن، ولی در قلب اینطور نیست. پس جای من و شما، جای شما، شب قدر شما در قلب رسول الله تعیین میشه. اگر خودمون اون قلب رو نداریم، که 100% نداریم، با اون قلبه اگه پیوند بخوریم، جای ما رو اون قلبه تعیین میکنه. شما بیا اینجا، در این سطح، در این رتبه، اون یکی اون ور، چپ راست، اون جای هر کسی پیدا شود. خوبان کان ما مجلس افروز اندر صدارت آمد، امروز جای هر کس پیدا شود. خوبان حافظ قشنگ میگه امروز جای هر کس پیدا شود. خوبان همه شما خوب، اما جای هر کسی الان پیدا میشه، الان ترج و مرجه تو اینجا، اما جای هر کس پیدا میشه، هر خوبی جاش پیدا میشه. چی؟ کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. وقتی که او در صدارت آمد، در خلافت نشست، جای هر کس معلومه. امروز جای هر کس تو قلب امام زمان علیه السلام کجاست؟ او جای حقیقیشه. کسی هم نمیدونه جای حقیقی چه کسی کجاست، مگر خود او. شاید همین چیزای ظاهر پیدا شه. به حال اگر بخوام دیگه به پایان عرایزم جمع‌بندی کنم، این است که شب قدر، شب نزول قرآن به صورت حس، این هو به صورت قلب، قلب محمدی در میاد. وقت که نازل شد، قلب محمدی بسیار قلب، همه چیز توش جا میگیره، همه چیز تو جاش داره. ابلیس هم تو قرآن هست، خنزیر هم هست، کلب هم هست، جبرئیل هم هست، عیسی و موسی و نوح علیه السلام هستن، خود الله هم هست تو قلب او. همه چیز جا داره، منتها جایشون با هم دیگه فرق داره. همه در یک جا قرار نمی گیرن. خودش در یک چینش اینتگریتد شده، اینا رو تنظیم میکنه، زیر و رو میشه، منقلب میشه، دوباره این جا به جایی ها صورت میگیره. این که دو جهان در تغییر، این میره اون میاد، اینا کشکی که نیست که. شما میگن الکی اتفاقی میفته، الکی که نمیشه که. یک چیزی در قلب رسول الله، قلب امام زمان علیه السلام میگذره، اتفاق میده، شبهای قدر میشه، نگاه میکنن این مسلمینی که الان دارن دعا میکنن خدا یا دشمن اسلام رو ذلیل کن، چه قلبی آوردن برای ذلت دشمن اسلام، خودشون برن جای دشمن اسلام بنشینن چه غلطی میکنن، خودشون با خودشون چه کار دارن میکنن که میخوان حالا دشمن اسلام رو نابود کنن. اینا رو خب اون که میفهم ما نمیفهمیم، اونی که میفهم ما چی آوردیم، چجوری سر هم میخوایم کلا بذاریم، چه روز نفاق میبریم، چه کار میکنیم، اون اینا رو میفهمه. بنابراین اون خودش تصمیم میگه چه کار کنه. منتها اگر ما اهل قدریم بس او رو پیدا کنیم. او رو پیدا کردن شاید مستقیم نشه، با واسطه بشه، ولی نشانش اون قلب است. اون قلبه ای که در جای عقوبت اشد المعاقبینه، در جای رحمت ارحم الراحمینه. منتها ما جاشو نمیدونیم، خودش جاشو میدونه چیه. و وقتی اون قلب رو پیدا کردید بس بهش واکنش نشون داد. این غزل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، من به خال لبت یک دوست گرفتار شدم، این خال لب همون قلب محمدیست. چرا رو لب میگه، رو گونه نمیگه؟ برای اینکه حرف میزنه، کلمات رو بیان میکنه. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، دیدم تو بیماری منم بیمار شدم، به جای اینکه تو به تمارض خود تو بزنی مریضی منم مریض شدم و با تو گشتم، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، چون خودم رو پس زدم حالا میگم من حقم، حق همینه، چون بر من تو خود تو نشون دادی. همچه منصور خریدار سر دار شدم، غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. یعنی اومدم شهره بازار، بازاری شدم، یعنی توی بازاری، یعنی تو کوچه و بازارم، این پایین پایین ها همه جا هستم، این در همه حجاب ها آمد. اگر نمیمد نقص بود، نه اینکه اومد، اگه تو سیاست دخالت نمی کرد نقص بود. مثل اینکه بگم که حضرت عیسی ازدواج نکرد، خب این نقص عزیز من، این نداریه، این هنر نیست که ازدواج نکنی، هنر که ازدواج کنی محمدی، بگی نسا محبوب گردانده شدن نزد من و باشون زندگی کنی، تعالیشون بدی. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خب اگه مرجع تقلید بگه من مسجد بیزار شدم، خب برای اینکه مسجد جای این چیزا نیست دیگه، اون مسجد هم شده یه انستیتوشن، یه دکونی بغل دکونی دیگه، مثل دانشگاه شده، حوزه و دانشگاه مثل هم شدن. جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. زهد و ریا که معناش معلومه، من اینو میخوام چیکار کنم، اونو میخوام چیکار کنم، من بیمیلم به اینا. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، این نصیحت ها که میکنم و آزار اخلاقیون، از دم رند میالوده مددکار شدم. نه پند کنید، اینجور نکنید، اونجور نکنید، اینجوری اینجور نکنید، نه. پندهای واعظان که بر این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. این بت میکده کیه؟ بتکده کجا؟ یعنی یک تجلی جسمانی ظاهری، یه شخص عادی بشری، این باعث شد منو بیدار بشم، من به خودم بیام. و اینها در شب قدر ممکن اتفاق بیفته. یه کسی وقتی اون خال رو ببینه بر کسی، قلب محمدی رو ببینه، انشالله اتفاق میفته. من وقتم نگیرم و انشالله با همون نیتی که آمدید، با همون آغوش بازی که آمدید، خدای تعالی با همون برکت رو بیاره، در همون جاها قرار بده. وقتی اونجا قرار ده دیگه پشیمون نخواهید شد، به هیچ وجه پشیمون نخواهید شد. اون کسانی که با خدا معامله میکنن به هیچ وجه پشیمون نخواهند شد، به شرطی که با خدا واقعا معامله کرده باشن. دوران جنگ تحمیلی بود، یه نفری بچهش مجروح جنگ شده بود، ما رفتیم یک از علما با یه هیئتی همجا گفتم ما میخواییم بریم پلانی رو ببینیم بچهش و اینا رو مریض و اینا رفتیم، گفتن حاج آقا بچه تون چطوره اینا، گفت الحمدلله خوب شده. من تا مثلا هفته پیش دعا نمی کردم، گفتم بلکه خدا قبولش کنه از من، ولی دیدم که مردنی نیست، از زخمایی که داره گفتم دیگه زرج نکشه بلکه خدا دیگه، شروع کردم به دعا کردن که خدا شفاش بده، ولی تا یه هفته پیش دعا نمی کردم، گفتم بلکه خدا قبولش بکنه. ولی به هر حال اونا که خدا قبول میکنه ازشون، قوت قلبم بهشون خودش عطا میکنه و اونا مثل ما از بیرون فکر میکنیم بچه بدبخ شده اینا، اونا از درون میگن شما بدبخ شده نمیفهمید. و این بینش و معرفت هم خود خدا بهشون عطا میفرمایه. کسی به سوی خدا نرفت که پشیمان برگرده. انشاءالله خدا شما رو و ما رو همه از کسانی قرار ده که قدر محمدی برامون مقدر شده باشه. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.